رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
سلام عرض میکنیم با کل شنوندگان ویژه گفتاری جوانان آینده ساز. دوست عزیز، خوبید؟ روزهای استراحتی رو خوب گذراندید؟
با فکرم صاحب، روزهای استراحتی اکثر دوستانمون با آمادگی به ماه شریف رمضان سپری شد، چون دختران اگر با تمیز کردن خانه مشغول شده باشند، پسران از پای خرید و ذخیره نمودن مواد غذایی برای این ماه بودند.
بله، واقعا شنونده عزیز، شروع هفته نو رو که با آغاز یک ماه شریف و برکت و مقدس راست میآید مبارک باد میگویم. برایتون ایمان کامل و نیرومندی رو در این ماه آرزومندیم.
صاحب، با این موضوع در دوام برنامه باز میگردیم. حالا باشد شنونده عزیز، ویژه گفتارتون آینده ساز از استودیوی دوشندگی رادیو آزادی تقدیم میگردد و میزبانی اون رو طی نزدیکی نیم ساعت من محبوب گنجلی
و من صاحب کرامت بردوش داریم. میگذاریم به سرخطی مطالبی در این نشی برنامه بررسی شونده.
با ژورنالیستان جوان کار در انتخابات را میآموزند.
هوای گرم و روزهای طولانی، کی روزه میگیرد؟
امتیاز بعد دختران از خانواده های ناموفق، باز یک اقدام وزارت معارف برای حل مشکلی نارسایی آموزگاران در مکاتب.
چرا آهنگسازان پشت پرده میمونند؟
اما این همه را بدتر خواهید شنید. فعلا توجه کنید به چند خبر. یک گروه جوانانی تاجیک در مسکو فوتبالکا با عکس زید سعیدوف در تن رهایی او را از مقامات تاجیکستان طلب کردند. با گفته شاهدان، روز 5 ایول در حاشیه انجمن تاجیکستان در راه به سوی صلح و آشتی، دست کم 7 نفر با چنین فوتبالکا در نزد محل برگزاریش، قرارگاه فدراسیون صلح و آشتی در خیابانی میری پایتخت روسیه جمع آمدند. یکی از آنهایی که با شعارهای آزادی به زید سعید در فوتبالکا در این تجمع ظاهر شدند، با آزادی گفت این یگان اقدام اعتراضی از قبل مطرح شده نبود، بلکه آنها تنها میخواستند توجه اهل نشست را به سرنوشت زید سعیدوف، یک عضو سابق هیئت مخالفین در مذاکرات صلح سالهای 90 با حکومت که حالا در بازداشت قرار دارد، جلب کنند.
وزارت معارف تاجیکستان میگوید سال جاری جوانان کشور را برای تحصیل به مصر نمیفرستد. نوریدین سعیدوف وزیر معارف تاجیکستان این مطلب را روز دوشنبه 8 ایول زمینی نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران بیان کرد و سبب اصلی این امر را در نوآرومی این کشور ربط داد. این در حالی است به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، همسالا تاکنون حدود 15 تن از جوانان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های مصر فرستاده می‌شدند. از این قبل و در استانه نوآرومی‌ها در مصر، گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های این کشور در یک نامه به آزادی نوشتند که در این کشور نوآروم احساس ناامنی می‌کنند.
دلشاد نظرف، گرزاندازی معروف تاجیک در مسابقه خطی ورزشی سبک آسیو در هند، گرز را به مسافه 78 متر و 32 سانتی متر هوا داد و صاحب یک مدال طلا شد. علی زینکوی از کوی با 78 متر و 70 سانتی متر در جای دوم و اوی دکل از چین با 74 متر و 19 سانتی متر در جای سوم قرار گرفتند. در همین حال ورزشگران دیگر تاجیک در بازی‌های چهارم آسیایی که از 29 ایون تا 6 ایول در کره جنوبی برگزار شد، 4 مدال، یک طلا، 2 نقره و یک برنج به دست آوردند. از جمله پهلوان معروف تاجیک پرویز صابرف در نماد گوشتی کورش در رقابت‌ها در وزن بیش از 90 کیلو به عنوان قهرمان بازی‌ها دست یافت و با مدال طلا سرفراز گشت.
آینده سوزان عزیز، این بود چند خبری تازه. حالا یک سرود می‌شنویم و سپس می‌رویم با بررسی موضوع‌های اعلام شده.
مجنون شد با سارا مادر نازنی، مرا کربای عشق چادر نازنی، مجنون شد با سارا مادر نازنی، گل بر سرت نازنی، بود پیکرت نازنی، افسانه شهر ما جادوگرت نازنی، ها بله ها بله بازیگرت نازنی، نازنی نازنی تاجی سرت نازنی.
آینده ساز را روی امواج رادیو آزادی با مطالبی وعدگی پی می‌گیریم. تا فرارسی انتخابات پریزیدنتی در تاجیکستان نزدیک 4 ماه باقی مانده است. این است که آمادگی‌ها در کشور برای برگزاری این معرکه سیاسی ادامه دارد.
بله، پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیو در تاجیکستان هم در رابطه با این معرکه لایحه نوی را با نام ژورنالیستان و انتخابات عملی کردن است. به گفته عبدالملک قادیرف، رهبری دفتر نمایندگی این سازمان بین‌المللی، این لایحه به زودی در ماه جاری شروع شده و تا آخر سال روان ادامه می‌کند که در کنار آموزشی بودن همچنین جنبه‌های عملی نیز دارد.
و با تاکید جناب قادیرف، 25 تن از ژورنالیستان جوان پس از شرکت در دوره آموزشی همچنین در روند قبل از معرکه انتخابات پریزیدنتی و روز برگزاری آن مطالب نشر خواهند کرد.
بله، زیرا با تاکید رهبری پژوهشگاه جنگ و صلح، ژورنالیستان جوان نیاز به آموزش و حمایت حقوقی خود در این معرکه مهم سیاسی دارند. همکارمون خورشید همدم در گفتگو با عبدالملک قادیرف، رهبر این سازمان بین‌المللی، نخست از دایره فراگیری ژورنالیستان جوان در این لایحه و اهداف آن پرسید.
در چارچوب این لایحه ما نیاز داریم 25 نفر ژورنالیستان جوان را عاید حقوق و عهده‌داری های آنها در روند انعکاس انتخابات آموزش کنیم تا آنها از حقوق خود برخوردار باشند و عهده‌داری های خود را هم دیده گیرند تا هنگام انعکاس مسئله های وابسته به انتخابات رئیس جمهور که ماه نوامبر صورت می‌گیرد و مشکلی ها دچار نیایند و از حقوق خود حمایت کرده توانند. در چارچوب این لایحه یک ترنینگ 3 روزه برای ژورنالیستان در نظر گرفته شده است. همچنین ما نیت داریم که پس از این ترنینگ، پس از این آموزش، تا آخر معرکه انتخابات ختم کرده های این ترنینگ خود را با مصلحت و مشورت های خود تامین کنیم تا اینکه در روند فعالیت خود در روند این معرکه انتخابات، پیش از انتخابات و دوره انتخابات، اونو توانند که از مصلحت های ترنرهای ما هم وقت برخوردار باشند. همچنین ما نیت داریم که در این بین از خدمت یک حقوق شناس استفاده کنیم تا اینکه با اشتراکچی های ترنینگ ما مصلحت های حقوقی تیاد.
چون شما گفتید که بیشتر جوانان در این لایحه فرا گرفته می شوند، چرا توجه به این قشر جامعه نگرانده شده است؟
اصلا که انستیتوت انعکاس جنگ و صلح وقت آخر به جوانان بیشتر توجه میکند و به ژورنالیستان جوان بخصوص، و به خاطر آن که این ژورنالیستان جوان تجربه انعکاس انتخابات ها را نداشتند و امسال شاید که در انتخابات رئیس جمهور اکثر آنها بار اول اشتراک میکنند به حیث گزارشگر، و ما میخواستیم که آنها از اون خطاگی هایی که قبلا همکسبان آنها کرده بودند در معرکه های انتخابات، از اون خطاگی ها آری باشند تا اینکه توانند گزارشات خود را در سطح استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد کنند، استانداردهایی که بی‌غرضی، توازن آرا، دقیق بودن اخبار را طلب می‌کند. و به اون خاطر ما به این جوانان در این موضوع‌ها می‌خواهیم آموزش‌ها گذرانیم که کسی در دانشگاه‌هایی که اونا تعلیم گرفتند، کسی به اونا در این موضوع به طور مشخص تا این لحظه تعلیم نداده بود.
موضوع انتخابات یک موضوع خیلی حساس است، چون موضوع سیاسی هست، ولی من می‌خواستم بفهمم که در جریان پیش از روند معرکه انتخابات و بعد آن، وقتی که اینها به انتخابات جلب میشوند، تا کجا حقوق و عهده‌داری اونها هم حفظ خواهد شد؟ یعنی همین شیوه ها تا کجا در این لایحه در نظر گرفته شده است؟
پیش از همه ما میخواهیم که این ژورنالیستان خودشان از حقوق و عهده‌داری های خودشان برخوردار باشند تا اینکه توانند خودشان حمایت کنند. بغیر از آموزش، ما با اشتراکچیان لایحه را با خدمت های یک حقوق شناسی که در چارچوب این لایحه فعالیت میکند تامین خواهیم کرد. یعنی هر یک قدمی که اونو هنگام گزارش های خود از معرکه پیش از انتخاباتی و یا انتخاباتی پیش میگیرند، اونو حق و حقوق دارند که با این حقوق شناس مصلحت کنند، مشورتی اونو گیرند تا اینکه با خطاگی های حقوقی راه ندهند. چون مسئله انتخابات مسئله بسیار نازک است، هر یک جانب اشتراک کننده میتواند که از کم تجربگی اونو استفاده کند و این ژورنالیستان را به خاطر تاریخی یک طرفه خود استفاده برد. و ما نمیخواهیم که ژورنالیست های جوان به این گونه حالت ها گرفتار باشند تا اینکه توانند رسالت خود را بی‌غرضانه اجرا کنند.
و عموماً سطح آگاهی و معرفتی مثلا همه ژورنالیستان جوان چگونه ارزیابی میکنید؟
ژورنالیستانی که امروز به تازگی از کرسی دانشگاه ها بیرون میشوند، اونا احتیاج به تعلیم علاوگی دارند، چون برنامه های امروزه دانشگاه های ما با سطح ژورنالیستیک بین‌المللی موافقت نمی کند و واقعا سطح معرفتی ژورنالیستیک جوان تاجیکستان اوید مسئله های این بابت، اوید قانون گذاری تا تاجیکستان در بالای انتخابات و حقوق عهده‌داری های ژورنالیستان در این روند خیلی و خیلی تکمیل می‌خواهد.
تشکر. عبدالملک قودیروف رهبر دفتر نمایندگی پژوهشگوی جنگ و صلح بریتانیا در تاجیکستان بود که با همکارم خورشید همدم درباره لایحه جدید این سازمان زیر نام ژورنالیستان و انتخابات صحبت میکرد.
بله، مردم تاجیک در برابر انتخابات در عرفه باز یک رویداد دیگر ایستاده است که ساعت‌های نزدیک فرا می‌رسد.
آره محبوب، این ماه شریف رمضان است و درست گفتی که برای مردم تاجیک آن اکنون فرا می‌رسد، زیرا در برخی از کشورهای مسلمان نشین ماه شریف رمضان 8 ایول آغاز شده بود.
واقعا صاحب، اشخاص زیاد سوال میکنند که چرا ماه و جشن‌های مقدس به مثل رمضان و قربان در ماه یک روز دیر از کشورهای دیگر مسلمان نشین تجلیل کرده می‌شوند.
محبوب، در جلسه شورای علما که هفته گذشته برگزار گردید و اونجا تصمیم شورا در مورد 9 ایول فرا رسیدن ماه شریف رمضان اعلان شد، سبب این رو نیز گفتند.
خب چه بود است سبب آن؟
در اونجا تاکید گردید از بس که تاجیکستان منطقه کوهی است و 36 ساعت اول با چشم دیدنی ماه نو امکان ندارد، به این خاطر روز نخست ماه رمضان تاریخ 9 ایول تعیین گردید.
فهمو. اما امروز آیا جوانان روزه میگیرند؟
چرا نمیگرفتند؟
چون هوا خیلی گرم است و سال گذشته نیست که ماه شریف رمضان در فصل تابستان فرا رسیده بود، اکثریت آدمان با تشنگی تاب ناورده روزه را تا آخر پاس داشته نتوانستند.
خوب محبوب، بیا حالا فول نکشایم و از خود جوانان پرسیم که آنها چی تصمیم دارند در این ماه.
باشد.
روزگیری فرض است برای هر یک آدم. نگاه نکرده به این گرمی تابستان، من روزه میگیرم برای آن. من نمیترسم از آن که من از دای این کار نمیبرم، برای چی؟ خدا خودش قوت نیست. حاضر در وقت تابستان بسیاری روزه نمیگیرم، بسیار همسینفان بگانه هم روزه نمیگیرم. آنها خیال میکنن که این دشوار است در هوای گرم.
حاضر به هوا گرم زندگی کار کردن هر کار شب میگرن استروی که بود نه هر فلان خوک میشه، آدم به مدار میشه. اکنون همیشه گفته که پکیش خدا باید بیم همیشه بخونه یو لیکن همین نمیتونم اخی
زمین ماه واقعا یک ماه به یکان شک و تردید ماهی شریف است که هر سال همین 30 روز با کلبور برکت و فیض و نصرت و یک نکهت و نزاکت الهی وارد خاندان ما میشد. البته من حتما این ماه پاس میدارم. یک دو سال پیش وقتی که ماه رمضان آمده بود، من در سفر خدمتی بودم. هوا نهایت گرم بود، سخت پرسو بود و پیش آمدن عذر میخوردم، لیکن ای خیلی که گویم از روی هوا و حواس از روی چیز من یکم بار برای سلاح نصیب پوسی هم نکرده بودم.
با روزه خداوند قوت میکرد و همین سبب ما در هوای گرمی رو ایبو نکرده روزه میگیره. تقریبا 7 سال شد که من روزه میگیرم. در سوه اول دویومی که من روزه میگرفتم با من کمی دشوار بود، از گشنگی بسیارتر خواب می رفتم، استراحت را دوست می داشتم، حتی بعضاً فراموش می شد او بیان که خیراب حاضر نهی. به همین چیز آموخته شدم، نه تشنگی نه گشنگی اومان بیماری هم حس نمی کنم. پیشتر کلان سالان زیادتر می گرفتم، خورده کم حاضر هم بشد، خورده بسیار شدم. مثلا جوانان حاضره به نماز جمعه می رند، خصوصا از آستم که زیادتر شده شدم و بیشتر زیاد شدم.
زمینان به گفته طبیبان بلند بودن حرارت هوا در وقت روزداری به انسان ضرر می رساند، زیرا با تاکید آنها مبادله ماده ها در ارگانیسم در این وقت نامعتدل می شود. این است که طبیبان به مردم توصیه می دهند در این ماه زیر آفتاب کمتر گشته هرچه زیادتر در جای های سلخین و سایه باشند، چون که با تاکید آنها در نتیجه شخص گرفتار بیماری های گرده و سنگ گرده و تلخدان می شود.
بله، همچنین با گفته طبیبان آنهایی که مبتلای بیماری های تلخه جگر فربهی و فشار بلندی هستند پس داشتن روزه برایشان برعکس مفید است و برای آنهایی هم که مریضی قند معده روده دارند از نگاه طب باید روزه نگیرند.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما
باشید. ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
آینده ساز رو روی موج آزادی با مطالب دیگر ادامه می دهیم. موافق معلومات وزارت معارف فعلا در مکاتب میانه کشور 1200 نفر آموزگار نمی رسد. هرچند سال 2012 همین تعداد نفر با اختصاص های آموزگاری مکتب های عالی تاجیکستان را ختم کردند، اما گفته می شود همگی 60% آنها برای تدریس به مکتب ها رفته و بقیه در روح از دانشگاه تا مکتب به قبل غیب زدند.
انقدرش صاحبه یا اختصاص خود را عوض نمودن یا راهی روسیه را پیش گرفتن.
درست.
یعنی فرمان وزارت معارف در مورد ختم کننده هایی که با اختصاص آموزگاری به مکتب ها به کار نروند باید مبلغ 5 سال تحصیل را به دولت برگردانند و یا در عکس حال به دادگاه کشیده می شوند هم در حل مشکلات نارسایی معلمان در مکتب ها کمک نکرده است.
تا قدر کمک کرد محبوب، اما حالا هم نتیجه دلخواه را نداده است. از این رو وزارت معارف کشور روی دیگری حل این مشکلی را فکر کرده برآمده است.
نخود چی راه بود است اون صاحبه؟
بیا اینجا رشته سخن رو با همکارمون سروینوز می دهیم، چون که او امروز در نشست مطبوعاتی وزارت معارف اشتراک کرده بود و با خود وزیر در رابطه با این هم صحبت شده است.
بهترین می شود.
وزارت معارف تاجیکستان میگوید برای دخترانی که معلومات عالی ندارند و سن و سال ازدواجشان گذشته است یا از اویله های خود جدا شدن امتیاز داده می شود تا آنها به طور رایگان در دانشگاه ها تحصیل کنند. نوریدین سعیدوف وزیر معارف تاجیکستان این مطلب را روز دوشنبه 8 ایول در یک نشست خبری گفت. با این راه قرار است مکتب ها با آموزگاران پورا تامین شوند و همزمان دختران منطقه های دوردست امکان تحصیل پیدا کنند. وی گفت به دخترانی که مکتب ها را ختم کردند و معلومات عالی یا میانه مخصوص ندارند یا با سبب تنگدستی خانواده ها از تحصیل محروم ماندند، امکان داده می شود بدون شرکت در امتحان های داخل شوی به فاکولته های اختصاص های آموزگاری داخل شوند. سعیدوف گفت:
گفتم که دیو دخترها را قطی پیر دخترایی که در دیه ها است روی خط که نبیگیری بیوری من همین را دانشگاه را داخل کنم. این عینی آورد، کوهستانی مچوب آورد، نورآباد آورد، بلجوان آورد، اسفرا آورد، کدام نویش بیاره گیرسته تقسیم کده رکتور رو میگم ها اینا قبول. کسی که 5 سال زیاد استاج کاری معلومات عمومی کتی در مکتب داره ای کورسی تو قبول کس دانشگاه ده خی خونه سو تو بسش خی نمیکنه نه باشه همین رکتور رو چی بگه میگه اون پرابلم نیست. این مساله همی خیلی است.
جناب سعیدوف میگوید این اقدام میتواند نارسایی آموزگاران رو در مکتب ها کاهش داده ارزوی زنانی رو که سواد کافی و خواهش تحصیل رو دارند عملی کند. مهیای خالمراد ساکن 32 ساله ناحیه تورسونزاده که 16 سال باز ارزوی تحصیل عالی دارد از این تشبث وزارت معارف استقبال کرد، اما گفت او نمیتواند بدودیلگی به عملی شدن این اقدام باور کند. وی گفت مقامات تاجیکستان برای جلب دختران به مکتب‌های عالی کشور کووتا یا امتیاز جدا کردند، ولی حالا کووتاهای دختران کوهستانی از سوی برخی افراد خریده شده، آنهایی که سزاوار تحصیلند از این امتیاز محروم میمانند. وی افزود از احتمال دور نیست که این امتیاز نیز با فساد و یا تقابوزی غرق و بناان به حاصل گردد.
میرم میخونم میبیون درس میتیم ها و فایده کدکو میشه. خیلی اکو یکون بر سر کار نخردم نکن اگر باوری کنم که آدمو عبادی بیرون گردنن چی نکی من دلم خودم پور که من خوندم و از آدی کار میبرایم و آدمانی که وعده تیان که در وعدهشون استن.
شهنازه یک جوان دختر تاجیکی با گفته خودش به تقو نتوانسته به دانشگاه شامل شود بدون ثبت صدایش در صحبت با آزادی گفت باید در اول پیش روی کروپسیا گرفته شود. که ریشه کروپسیا برکنده می شود؟ چرا برای دختران و جوان زنها شرطنامه خواندن بیکار نمی شود؟ اما مرحبا زنونو و رهبری سازمان نیکو و اویلا می گوید پیشنهاد وزیر معارف تا جای منطقی است، زیرا جلب نفرانی که در نیمه راه ماندند و مشکلی های زندگی سرسان کرده است می تواند موفقانه صورت گیرد. با گفته او تحصیل در دانشگاه و کار در مکتب طبی آن زنان و دخترانی که از تنه مردم و خشونت خانوادگی رنج می برند بولیده روح کند.
همین دختران تشنه دانش هستند. تشکیلاتی که من دارم نیکو و اویلا بسیار دختران مراجعت میکردن، همین دختران تشنه اومن خونش هستند. غمی فرزند میخوان که یکون چی یود گیرن مبلغ پیدا کنن. بین همین دختران من فکر میکنم که بسیار تر شخصان فعالی همین جمعه پیدا شدنشون میکنی چی میگم لیدر.
مسئولان وزارت معارف میگویند که این تصمیم وزارت برای اون گرفته شده است که فعلا طبق اطلاع رسمی در تمام مکتب های تحصیلات میانه عمومی کشور 1200 آموزگار نمیرسد و در این برابر حدود 4500 معلمانی به معلومات عالی به آموزگاری مشغولند. در همین حال همیرای بختیار خبرنگار تاجیک به این باور است که چون این تصمیم وزارت نمیتواند مشکلی کمبودی معلمان را در مکتب ها حل کند، با تاکید این هم نوبتی مو وزارت را میبایست با جای این اقدام تمرکز روی سمت میکرد که باید طبق آن معاش آموزگاران جوان در مؤسسه های تعلیمی بالا برده میشد.
شاید وزارت معارف فعلا تنها با بهانه این که میتواند با آن دختران کمک کند، آن دخترانی که با سبب های گوناگون تحصیل کردن از خط کردن ولی داخل شده نتونستن، این تنها شاید به خاطر همون از بین بردن همون نارسایی آموزگاران نیروی ابتدایی باشد که به نظر من اقدامی هست که باید اون نتیجه خوب نمیدهد، نتیجه مثبت نمیدهد. ببینید برای یک آموزگار برای نیروی ابتدایی تربیت کردن دانشگاه آموزگاری، حالا ما در موردی صفت درسی اونجا صحبت نمیکنیم، ولی به هر صورت آموزگاران اون دانشگاه خیلی زحمت میکشند.
فعلا در تاجیکستان 4000 مکتب های تحصیلاتی میانه عمومی وجود دارد که در آن زیاد از 130 هزار آموزگار به خوانندگان درس میگویند و طبق اطلاع وزارت معارف کشور امسال به مؤسسه های عالی کشور باید 37 هزار دانشجو شامل شوند که 12 هزار نفری آنها در شعبه های بودجوی و باقی مانده در شعبه های شرطنامه‌ای تحصیل خواهند کرد.
سروناز روح الله بود که در مورد امتیاز وزارت معارف برای رایگان داخل شدن به مکاتب عالی به دخترانی که معلومات عالی ندارند و سن و سالشان گذشته است و یا از آیله های خود جدا شدند گزارش میداد. دوستی عزیز، شما در این مورد چی نظر دارید؟ آیا با چنین راه میشود مشکلات نارسایی آموزگاران را از بین برد و یا راه های دیگر را در این سمت میبینید؟ نظر و اندیشه هایتان را زیر این مطلب در سامانه cw.azadi.org نویسید.
بله نویسید عزیزان. حال باشد برای رفع خستگی و یک ترانه میشنویم و سپس میرویم پی با رسی مطالب دیگر.
آرام و حبت تو کش منم از سیریو نگاه، مگو مگو سخن درشت، مگو کی عاشقی گناه، بس از هزار ساله ها تو را چو دور میکن، چو عشقی خود بیافتم و سوی دوشی تافتم، مرا محبتی تو کش منم از سیریا نگاه، مگو مگو سخن درشت، مگو کی عاشقی گناه،
محبتی تو کشت. واقعا هم محبوب این سرودی نگینه منقل و سراینده جوانی تاجیک از دیگر سرودهایش بیشتر محبوبیت پیدا کرد و او رو معروفتر نمود، نه؟
بله درست میگوی صاحبه. امروز در کجای نباشه خواه نقلات جمعیتی و خواه نزد کدام ماشین نگذری همین سرود صدا میدید.
و باز میدونی چه محبوب، هر صبح من زیر نوای انا همین سرود از خواب بیدار میشم، چون تیرزه خونک شده است و صبحی بر وقت همسایه ها همین سرود رو میمونند. متن و آهنگش که خوب است تا حال بدیلم نزده است، در عکسی حال برای جنجال به خونه همسایه میرفتم.
صاحبه وزن شب تینجی است؟
شوخی میکنم محبوب.
واقعا صاحبه آهنگ این سرود به من نیز معقول شد. نمیدونی ایجادی کیست؟
نه متاسفانه نمیدونم، چون در کلیپ اون هم نامی آهنگساز آورده نشده است.
واقعا حالا آهنگسازان اکثرا پشت پرده میمونند و کسی توجه هم نمیکند که آهنگ این یا آن سرود و یا متن آن را کی نوشته است. در نهایت تنها آوازخوان ها معروف و مشهور می شوند و دیگر ها پسی پرده می مونند.
سبب در چیست محبوب؟
سبب های این زیاد است. بیا بهترش از زبان خودی آنها و کارشناسان ساحه از گزارش همکارمون گنجینه گنج می فهمیم که چرا بسیار وقت آهنگسازان پشت صحنه می مونند.
باشد تو رو می شنویم گنجینه. مشهورترین ترانه نگینه امونقلا و آوازخوان جوان که اخیراً با نام مرا محبتی تو کشت میان مردم خیت شد، آهنگ دوران رحمتزاد است. اگرچه سرود مرا محبتی تو کشت معروفیت نگینه را بیشتر کرد، اما شاید کم نفران آگاهند که آهنگ این ترانه مالکی است و چه کسی پشت این آهنگ زحمت کشیده است. در تاجیکستان معمولاً سراینده ها با اجرای حتی یک ترانه میان مردم به زودی شناخته می شود، ولی بقیه کسانی که در تهیه ترانه زحمت میکشند پشت صحنه می مانند، از جمله مؤلفان متن و آهنگی سرود. دوران رحمتزاد هم با اون که بیش از 100 آهنگ برای مشهورترین سراینده های تاجیک و ازبک از قبیل شبنم سوریا، صدرالدین نجمیدین، نازیه کرامت الله، ولی جان عزیز، منیژه دولت، نگینه امانقلوه و یلدوز عثمانوه ایجاد کرده است نیست، در مظهر عامه معروف نیست. دوران در صحبت به رادیو آزادی گفت معلومات موسیقی ندارد و تنها آرزوی چیزی آفرم که معرفگری من باشد او را به شو بیزنس آورد است.
داورون بعد برگشتن از مهاجرت مهنتی با ساختن آهنگ پرداخت. وی میگوید
وارد شدن به شو بیزنس این آسان نیست، برای که هیچ کس سر نمیشناسد. آدم باید با محصول ایجاد خودش باید راهی خودش بیاورد. در سرشوی کارم آهنگا پیشنهاد کردم، بودن حافظانی که معمول نبودن، سروده اونها رو بفکرم اوخه مردم قبول هم نمیکنم. آهنگ خوب باید سرانده خوب هم سرانده تواند انا بعد انشاءالله میشود. بعد اون که آهنگای من مثال نگینه خوندن و منیجه خوندن و نازیه خوندن، بیشتر مردم قبول کردن و فهمیدن که مالکی هست.
داورون میگوید متاسفانه بعد مشهور شدن این یا اون ترانه، مردم تنها به سراینده اش توجه میکند و حدی اکثر مؤلف متن ترانه هم معلوم و معروف میشود، ولی آهنگسازان و زحمت آنها پشت پرده میماند. اما بهروز زیوروف پرودوسر توجیک سبب پسی صحنه موندن آهنگسازان را در بدون شرطنامه کار کردن ایشان عنوان کرد.
شرطنامه بند و در آن جایی هستند که در کلیپ و در جای برآمدهایی که نوازخوانی که آهنگ را استفاده بود، من باید نام همون شخص گرفته شود. بچکرم بعد همین پرابلم ها برطرف می شود.
صاحب نظران این امر یعنی نادیده گرفتن زحمت آهنگسازان را در پایین بودن صفت آهنگ ایجاد کرده آنها نیز می دانند. از طرف دیگر بسیاری از آهنگسازانی که با ویژه برای استراده آهنگ می نویسند، به طور فراوان موسیقی ترانه های معروف شده در دیگر کشورها را می دوزند و طبعا شاید از افشای نام خود شرم هم کنند. قدرت الله حکمتوف رهبری اتفاق آهنگ سازانی توجیکستان میگوید 35-40 سال قبل آهنگ ایجاد کرده بستکار سخت نظارت میشد. حتی هر یک نوت آهنگ را اعتبار میدادند تا مال دزدی نباشد. حالا باشد بیشتری آهنگ سازان محصول ایجاد بستکاران خارجی را گرفته چند نوت اش را عوض کرده مال خود میکنند.
جوانایی که خودشون کمپوزیتور میگیرند در رادیو یا تلویزیون ها در این اون کنسرت ها میگن که آهنگ فلانی میسرد. حالا حالت این است که این خاصی که این خیل کار میکنند در استودیوهای خصوصی ایجاد میکنند و پول داده ثبت میکنند و بعد در افیر تلویزیون و رادیو میبراید، اینها اصیل نیستند و این نیست میشود نیکی موسیقی اصیل میموند.
پرودوسر توجیک بهروز زیوروف میگوید اکثر جوانان با آهنگهای پاپ توجه دارند، اما
جوانان ما با فلک و با ششمخوم هم یک ذوقیتی پیدا نمودند. هستند آهنگسازهای بهترین که آهنگهای خوب میآفرند و مانند داورانی رحمتزاد، ریپریالو حکیموف، زینالدین کریموف.
آهنگساز داورانی رحمتزاد بر این نظر است که ذوق امروزه مردم نسبت به آهنگهای تویانه خیلی بلندتر شده است. در زمان شوروی که قدرت الله حکمتوف از آن ایام با چنین شیرینی یاد میکند، آهنگسازان معمولا برای گذرانیدن زندگی هر روزه خود از گون اداره هنری معاش ثابت می گرفتند و علاوه‌تن برای هر آهنگ ساختهشان به آنها گنرار یا حق قلم داده می شد و این معاش و حق قلم به حدی بود که آهنگساز دیگر نیازی نداشته باشد و یک زندگی خوب برای خودش و اهل خانواده‌اش تامین کند. اما بعد سقوط شوروی این زندگی پر امتیاز چی آهنگسازانمون و چی هنرمندان دیگر به باد فنا رفت و جای این همه را قاعده‌های سخت اقتصادی بزرگی گرفت. اکنون هر آهنگساز باید خودش بیاموزد، خودش اسباب و تجهیزات لازمه برای تهیه و ثبت آهنگش را پیدا کند و خودش برای آهنگ ساختش خریدار بجوید. بنابر حساب ها حالا یک آهنگ در بازار استرادای تاجیکستان وابسته به صفت و احتمال ترانه خیت شدنش میتواند از 100 تا 1500 دلار فروخته شود. با رفتن شرایط پر امتیاز دوران شوروی، آهنگسازان که اساسا از طریق اتفاق آهنگسازان تامین میشدند، توجه نسل نو برای پیوستن به این اتحادیه ایجادی نیز کاسته شده است. به اطلاع مسئولان اتفاق کمپوزیتوران، در 5 سال اخیر همگی 14 آهنگساز جوان عضو این سازمان ایجادی شده است. این در حالی است که به گفته مسئولان این اتحادیه، شماره آهنگسازانی که در بازار شو بیزنس تاجیکستان فعالیت دارند ولی با این سازمان همکاری نمی‌کنند، خیلی بیشتر است.
همکارمون گنجینه گنج بود که در مورد شو بیزنس تاجیک و پس پرده ماندن آهنگسازان گزارش می‌داد. دوست عزیز، نظر و اندیشه‌هایتون رو زیر این مطلب در بخش آینده‌ساز سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org می توانید نویسید.
و در همین نقطه ما نیز می رسیم به پایان این نشریه آینده ساز. با من نوشتن و زنگ زدن رو فراموش نکنید. شماره تلفن ما در دوشنبه
224-08-77. باز یک بار دیگر فرارسی ماه شریف رمضان رو با یک و یک شما مبارک باد می گویم. تا نشریه این بعدی آینده ساز،
خدا نگهبانتون. با
صدای خنده ها مرا دلخون کردی، تو ندانستی که دل داده رو دلخون کردی، نگاهی گرمم تو کناره جستی، تو منی خسته ای دل بسته رو دلخون کردی، نگاهی گرمم تو کناره جستی، تو منی خسته ای دل بسته رو دلخون کردی، دل برد بیشو خون باز بیدخس میده بناز، مرا مفتون کردی، عاشق چشمایی بناز منی غم زده باز، مرا مجنون کردی، ای تو یگانه ای بر دلوم، تو چراغ گوشه ای من دلوم، یاد تو قد تو مرا بزمان کردی.